ساعت 9 شب در ایران است و این صدای رادیو فرداست که میشنوید. پنجشنبه شب شما بخیر شنونده گرامی. هانا کاویانی هستم، میزبان شما در این بخش خبری از رادیو فردا و ابتدا خلاصه تازه ترین خبرها. فاطمه ملکی همسر محمد نوریزاد در نامه‌ای که در سایت‌های مختلف اینترنتی منتشر شده است با اعلام خبر اعتصاب غذای 40 روزه همسرش گفت، همسرش در اعتراض به عدم توجه به خواسته‌های قانونیش حدود 40 روز است که از خوردن غذا و پذیرش ملاقات سرباز می‌زند. خانم ملکی دلیل اعتصاب غذای محمد نوریزاد را عدم رسیدگی قوه قضاییه به شکایتش از وزارت اطلاعات، دو بازجوی این وزارتخانه و قاضی پرونده‌اش اعلام کرده است. محمد نوریزاد از جمله به خاطر انتقاد از رهبر جمهوری اسلامی به 3.5 سال زندان و 50 ضرب شلاق محکوم شده است. خبرگزاری آلمان با استناد به گزارشی از روزنامه ترکیه ملیت نوشت، دولت آمریکا روز چهارشنبه از آنکارا خواسته است تا فعالیت بانک ملت را در ترکیه متوقف کند. دیوید کوهن از مقام‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته است بانک ملت که 3 شعبه در ترکیه دارد، نقل و انتقالات مالی را انجام می‌دهد که با برنامه هسته‌ای ایران مرتبط است. اتحادیه اروپا و آمریکا بانک ملت و چندین بانک ایرانی را در لیست تحریم‌های خود قرار دادند. گروه‌های حقوق بشری در سوریه شمار کشته شدگان در اعتراض‌های این کشور را حدود 500 نفر اعلام کردند و می‌گویند هزاران نفر بازداشت و شمار زیادی ناپدید شدند. در همین حال مخالفان در شبکه اجتماعی فیسبوک از مردم دعوت کردند که روز جمعه فردا بار دیگر به خیابان‌ها بیایند. در همین باره وزارت خارجه بریتانیا کارت دعوت سفیر سوریه در لندن به مراسم عروسی شاهزاده ویلیام را پس گرفته است. دعوت سفیر به مراسم روز جمعه در رسانه‌های بریتانیا سر و صدای زیادی برپا کرده و نهادهای حقوق بشری به آن اعتراض کرده بودند. وزارت خارجه روسیه از دولت سوریه خواست تحقیقات شفافی را درباره خشونت‌ها در جریان اعتراض‌های اخیر در این کشور انجام دهد و آمران و عاملان همه رویدادهایی را که به مرگ افراد انجامیده مجازات کند. روسیه با تلاش آمریکا و اروپا برای طرح موضوع سوریه در شورای امنیت سازمان ملل و برقراری تحریم علیه رژیم بشار اسد مخالفت کرده است. دادگاه نظامی بحرین 4 تن از معترضان شیعه را به مرگ و 3 نفر را به حبس ابد محکوم کرده است. در حکم دادگاه آمده که این عده در قتل 2 مأمور پلیس در جریان اعتراض‌های ماه گذشته دست داشتند. وکلای متهمان گفتند که تقاضای تجدید نظر خواهند کرد. گزارش ها حاکی است که دست کم 150 نفر بر اثر طوفان و گردباد شدید در ایالات جنوب آمریکا جان خود را از دست دادند. مسئولان ایالت آلاباما آخرین شمار کشته شدگان در این ایالت را 129 نفر اعلام کردند. وزش بادهای سهمگین خرابی گسترده‌ای بر جای گذاشته و سبب قطع برق شده است. در ایالت های آلاباما، آرکانزا و تنسی نیز وضع فوق‌العاده اعلام شده است. وزارت کشور مراکش اعلام کرده که انفجار روز پنجشنبه امروز در کافه‌ای در شهر مراکش 14 کشته و 20 زخمی بر جای گذاشته است. در اعلامیه وزارت کشور مراکش این انفجار اقدامی جنایتکارانه توصیف و افسوده شده که شماری از گردشگران خارجی نیز در میان کشته و زخمی شده کنند. توریسم و جهانگردی یکی از بزرگترین منابع درآمد مراکش است. و منوچهر سخایی خواننده موسیقی پاپ ایرانی بامداد پنجشنبه در کالیفرنیای آمریکا درگذشت. منوچهر سخایی پیش از انقلاب در ایران یکی از خوانندگان محبوب بود و به ویژه ترانه کلاغ‌ها بر شهرت او افزود. او پس از انقلاب سال 57 ایران به آمریکا مهاجرت کرد و در سالهای بعد به شورای ملی مقاومت از سازمانهای مخالف جمهوری اسلامی پیوست. منوچهر سخایی هنگام مرگ 76 سال داشت. و در اینجا از شما دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی رهروان مهر و کین باشید که هر هفته در این ساعت از رادیو فردا پخش میشه.
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین. روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز. برنامه از علیرضا طاهری. کارگردان کیان معنوی.
با سرنگونی دولت دکتر محمد مصدق، سیاست خارجی او بر پایه موازنه منفی یا به اصطلاح انقلاب اسلامی، نه شرقی نه غربی، یکسره کنار گذاشته شد و زمام سیاست خارجی ایران را محمد رضا شاه شخصا در دست گرفت. پایه‌های نخستین رویکرد محمد رضا شاه به سیاست خارجی، استوار ساختن جایگاه ایران در اردوگاه غرب به خصوص در کنار آمریکا بود. کودتای سال 1331 افسران جوان در مصر، براندازی پادشاهی در آن کشور و کودتای خونین و مرگبار عبدالکریم قاسم در عراق که حکومت پادشاهی تحت الحمایه بریتانیا در آن کشور را در سال 1337 برانداخت، به توفیق سیاست خارجی محمد رضا شاه یاری چشمگیری داد. جمال عبدالناصر و عبدالکریم قاسم هر دو سیاست دوری از جهان غرب و نزدیکی با اردوگاه شرق به رهبری روسیه شوروی را برگزیدند. از همین رو و نیز با توجه به مرز طولانی مشترک میان ایران و روسیه شوروی، محمد رضا شاه در دیدگاه پرزیدنت آیزنهاور از اهمیتی ویژه برخوردار شد. ایران ناگهان به مهمترین عامل ایستادگی در برابر نفوذ شوروی به منطقه نفتخیز خاورمیانه بدل شد.
و اما ای ملک جوانبخت، امیر ینگ دنیا از بیم خصم سرخ پرورش ملک ایران زمین را ناگزیر دانست، پس خان نعمت را از برای او گسترد تا در روز مبادا پیشروی خصم سرخ به سوی خاورمیانه زرخیز را چنان به درازا کشاند که خود بتواند سپاهیان کار کشتش را به معرکه گسیل کند.
نگرانی آمریکا از پیشروی کمونیسم در خاورمیانه و به سوی آب‌های گرم بیشتر از این واقعیت سرچشمه می‌گرفت که روسیه شوروی نیز به بمب اتمی دست یافته بود. در چنین چارچوبی محمد رضا شاه در پی دریافت تعهد رسمی آمریکا بود تا در صورت لزوم به یاری ایران بشتابد. اما پرزیدنت آیزنهاور برای پرهیز از ناخشنود کردن روسیه شوروی از سپردن چنین تعهدی سر باز زد و مصلحت را در همکاری‌های غیر نظامی با ایران دانست. مصلحتی که در قالب پیمان سنتو، جانشین پیمان بغداد که با سرنگونی پادشاهی در عراق از میان رفته بود، متجلی شد. در این پیمان با عضویت ایران، بریتانیا، پاکستان و ترکیه، آمریکا به عنوان همراه و یار ناظر در بخش نظامی حضور یافت. همزمان با این دگرگونی‌ها، سرانجام ایران و آمریکا در سال 1338 موافقتنامه دفاع دو جانبه با یکدیگر را امضا کردند. همین تحولات اردوگاه شرق به رهبری روسیه شوروی با همراهی چین و مخالفان محمد رضا شاه پهلوی را به انتقادات تند از ایران و آمریکا واداشت. به گفته این منتقدان، آمریکا عملاً جای امپراتوری بریتانیا را در ایران گرفته و بر سرنوشت آن حاکم شده است. اما آیا به راستی آمریکا راهبردهای سیاسی را به ایران دیکته می کرد؟ امیر طاهری نویسنده کتاب شب ایرانی و اسپیریتو والا خمینی روح خدا درست عکس چنین نظری را دارد.
من واقعا میتونم بگم که لاغت اون جایی که من شاهدش بودم اینطور نبود. اولا که توازن قوا نسبت به ایران تغییر کرده بود. ایران سالهای 1970 میلادی فرق داشت با ایران سال 1950 میلادی. یعنی این یه چیزیست که هر کسی میتونه بفهمه. جمعیت ایران بیشتر شده بود، ثروتش بیشتر شده بود، سازماندهی دولتیش بیشتر شده بود، ارتشش منظم شده بود و به طور کلی توازن قوای بین المللی هم به نفع کشورهای نخواسته و قدرت‌های نخواسته مثل ایران تغییر می‌کرد. همینجور که امروز هم شاهد هستیم، می‌بینیم که دنیا مرتب در حال تجربه توازن قوای جدیدی از ظهور چین، ظهور هند، برزیل، روسیه و قدرت‌های کوچیک‌تر نشون میده که دنیا در حال تغییره. اما برای اینکه بگردیم به مورد خاص ایران و ایالات متحده، به نظر من لااقل در 10 سال آخر حکومت شاه نفوذ ایران در ایالات متحده بیشتر بود تا نفوذ ایالات متحده در ایران. دلیلش هم این بود که ایالات متحده از تجربه تلخ ویتنام اومده بود بیرون، دکترین نیکسون شکل گرفته بود. دکترین نیکسون این بود که ایالات متحده دوستانی رو در هر منطقه حساس جهان پیدا بکنه و اون دوستان رو به عنوان قدرت منطقه‌ای بشناسه و تقویتشون بکنه که ایالات متحده مجبور نشه برای حفظ نظام موجود جهانی مستقیما وارد جنگ بشه مثل جریان مدیترانه. و این البته با منافع ایران کاملا منطبق بود، چون ایران از سال 1968 میلادی، یعنی قبل از روی کار آمدن نیکسون و طبعا قبل از شکل گرفتن دکترین نیکسون، کوشش میکرد که بریتانیا رو از خلیج فارس بیرون بکنه و ایران به عنوان پاسدار امنیت در خلیج فارس وظایف خودشو براتو بگیر. به این ترتیب دکترین نیکسون و منافع ایران در یه جایی با هم تلاقی پیدا کردند و میدونیم که امروز مثلا خلیج فارس عملا یک دریاچه آمریکاییه، برای که حتی هواپیمای ایرانی که از روش پرواز میکنن مجبورن با آمریکایی‌ها صحبت بکنن که به قول خودشون کلیرنس بگیرن برای پرواز. ولی روزی که شاه از ایران میرفت در خلیج فارس حضور آمریکایی وجود نداشت، به جز یه حضور سمبولیک ناوگان پنجم در بحرین که از جنگ جهانی دوم بودش و اونم واقعا فقط جنبه حضور نمایشی داشتش. بدین ترتیب در دهه آخر حکومت شاه این شاه بود که از قدرت ایالات متحده استفاده میکرد برای پیشبرد منافع ملی ایران. مثلا دسترسی ایران به پیشرفته ترین سلاح‌ها به استثنای سلاح‌های اتمی از طرف ایالات متحده تضمین شده بود. یعنی ایالات متحده حاضر بود سلاح‌هایی به ایران بده و میداد که به بهترین و قدیمترین متوقع خودش بریتانیا حاضر نبود بده.
از سوی دیگر بسیاری از مخالفان محمد رضا شاه و کلن اردوگاه غرب معتقد بودند که آمریکا صرفاً در پی منافع خود پیش می رود، نفت ایران را کشتی کشتی می برد و در عوض سلاح‌های قراضه به محمد رضا شاه غالب می کند. امیر طاهری این گفته را نیز بی پایه می داند.
بله، ولی اگه نگاه بکنین میبینین امروز هم ستون فقرات مثلا نیروی هوایی ایران هواپیمای F4 و فانتوم و F16 است که آمریکا 35 سال پیش به ایران فروخته، که اینا در موقع خودشون پیشرفته ترین سلاح‌های زمان خودشون بودن و هواپیمای مثلا F-16 تنها کسانی که در دنیا داشتن یکی نیروی دریایی آمریکا بود، یکی هم ایران، هیچ کشور دیگه نداشت. بنابراین نمیدونم کجاش بنجل بود. بعدم اگر این سلاح بنجل بود، 35 سال بعد هنوز به عنوان ستون فقرات نیروی هوایی یک کشور نسبتاً پهناوری مثل ایران به حساب نمی اومد.
در گرماگرم جنگ سرد، بیشتر ایرانیان سر در لاک خود فرو برده و با پرهیز از پرداختن به سیاست در پی نان و آب بودند. روحانیون ایرانی هم ناخشنود نبودند از اینکه آمریکا برای جلوگیری از نفوذ کمونیست‌های به گفته آنان خدا ناشناس و ضد دین به یاری ایران شتافته است. در چارچوب این آرامش سیاسی، ایرانیان پیشرفت‌های علمی و فنی آمریکا را به دیده اعجاب و تحسین می‌نگریستند و ای بسا به خود می‌باریدند که چنین یار و یاوری دارند. این اعجاب و تحسین روز 25 ماه می 1961 هنگامی به اوج خود رسید که جان اف کندی، جانشین جوان و جذاب جنرال آیزنهاور در کاخ سفید واشنگتن، از برنامه آمریکا برای تسخیر کره ماه خبر داد.
I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out.
به نظر من این ملت باید خود را به هدف فرود آوردن انسان به کره ماه و به سلامت بازگرداندن او به زمین تا پیش از پایان دهه جاری متحد کند. هیچ طرح فضایی دیگری برای نوع بشر یا کاوش و اکتشاف دراز مدت فضا مؤثر و هیچ کدام تا این اندازه دشوار و پرهزینه نخواهد.
به گفته دکتر عباس میلانی، پژوهشگر و نویسنده، ایرانی ها و آمریکاییان به خصوص در یک سرشت مشترکند: سرشت کاوش و در نوردیدن مرزها.
در مورد تاریخ آمریکا، خب یکی از معروف‌ترین مورخین آمریکا کسی به اسم ترنر یک تزی داره که میگه روحیه آمریکایی رو روحیه در واقع مرز شکنی تعریف میکنه و روحیه رفتن و کشف کردن عرصه‌های نوین، کشف کردن میدان‌های تازه. ترنر هم میگفت سنت آمریکا، فردیت آمریکا دائم در جستجوی فضایی است برای رفتن و برای اعلام وجود کردن و برای ایجاد عدالت. دقیقاً ترنر یکی از مشخصات این غرب و گشایش غرب رو تلاش در ایجاد یک نوع عدالت برای البته جامعه متاسفانه آمریکایی سفید پوست هست. در عین این تلاش صدمات خیلی زیادی به جامعه بومی آمریکا، سرخپوستان آمریکا خورد، ولی به نظر من بچه دیگر جامعه آمریکا و بچه عمده روحیه آمریکایی همین روحیه فردیت، روحیه آزمایشگر، روحیه کشف جهان هست. مرزهای تازه در جهان رو پیدا کردن. و اتفاقا جالبه که وقتی به شما به روحیه ایرانی اصیل، اونچنان که غربی ها مثلا ما رو می دیدن 2000 سال پیش، وقتی به نوشته هرودوت نگاه میکنید، اون چیزی که هرودوت میگه روحیه ایرانی است خیلی شبیه به اون چیزی است که امروز ما به عنوان بهترین جنبه های روحیه آمریکایی میشناسیم. هرودوت میگه ایرانی ها دنیا رو میخوان کشف بکنن، در اقصا نقاط دنیا آدم فرستادن، میخوان رودخونه های دنیا رو ارزیابی بکنن، میخوان ناشناخته های دنیا رو بشناسن، چیزایی که به گمان هرودوت بخشی از ذات ایرانی بودنه. امروز ما خیلی از اینها رو به نظر میاد در نتیجه صدها سال استبداد و خفقان فرهنگی و بستگی که با فضای حاکم به وجود اومده از دست دادیم.
همراهی آمریکا و ایران در شاهراه مهر با آغاز ریاست جمهوری جان اف کندی از حزب دموکرات در زمان نخست وزیری مهندس جعفر شریف امامی با اوج گرفتن مطالبات صنفی فرهنگیان ایران و کشته شدن یکی از آنان به دستاندازی خطرناک افتاد. پرزیدنت جان کندی نگران از گسترش این نارامی‌ها و بهره برداری اردوگاه شرق به رهبری مسکو، محمد رضا شاه را زیر فشار گذاشت تا دست به اصلاحاتی گسترده بزند. بر پایه منابعی که درستی یا نادرستی آنها را نمیتوان با قاطعیت مشخص کرد، جان کندی برای اجرای اصلاحات در ایران نامزد مشخصی نیز داشت. دکتر علی امینی که در پی سرنگونی دولت دکتر محمد مصدق در کابینه سرلشکر زاهدی وزیر دارایی بود و با نادیده گرفتن قانون ملی شدن نفت در ایران قرارداد کنسرسیوم را امضا کرد و برای نخستین بار پای شرکت‌های نفتی آمریکا را به ایران گشود. در همان زمان گفته می‌شد که حزب دموکرات آمریکا به خصوص رهبران برجسته آن، پرزیدنت کندی و برادرانش رابرت و تد، میانی با محمد رضا شاه ندارند و معتقدند برای جلوگیری از سلطه کمونیست‌ها بر ایران باید کسی در تهران حکومت کند که آماده اصلاحات گسترده باشد. داریوش همایون، نویسنده، تحلیلگر و یکی از وزیران دوران پادشاهی محمد رضا شاه، نخستین ماه‌های ریاست جمهوری جان کندی را اوج نفوذ آمریکا در ایران می‌داند. نفوذی که دکتر علی امینی را به عنوان نخست وزیر بر دربار پهلوی تحمیل کرد.
یک نخست وزیر رو امریکایی‌ها در واقع تحمیل کردن به شاه که اون توانست اصلاحاتی رو انجام بدهد، ولی شاه بلافاصله زیر آب شد به اصطلاح زد. و این بعد تازه هم افزوده شد بر پیچیدگی روابط امریکا و ایران که ادامه پیدا کرد تا دوره کارتر هم ادامه پیدا کرد. امریکایی‌ها همیشه دو دل بودن، هم باید از شاه پشتیبانی میکردن هم باید به او فشار میآوردن. فقط دوره نیکسون بود که امریکایی‌ها از هر فشار آوردنی بر شاه خودداری کردند و او این اتفاقاً یه مقداری به ضرر شاه تمام شد، در اینکه احساس کاذبی به او دست داد که نه تنها با امریکایی‌ها در یه همسطح شده است، بلکه اصلا نه همه مهمتر شده ایران. و خب به هیچ وجه با امکانات ایران یه همچین تصوراتی سازگار نبود. مجموع این عوامل رو باید در نظر گرفت و به این نتیجه رسید که امریکایی‌ها با همه امکاناتی که برای اینکه بهترین دوست ایران باقی بمانند داشتند سرانجام نتوانستند و بیشتر این اوقات در یک تنش و در یک وضع بدی سپری شد.
داریوش همایون همزمان معتقد است که به طور کلی محمد رضا شاه پهلوی به دلایل استراتژیک یا راهبردی دست آمریکا را در ایران باز گذاشته بود.
این نیاز استراتژیک رو باید خیلی جدی گرفت، برای اینکه ما در فاصله 1941 که نیروهای شوروی به ایران حمله کردند تا همین دهه 1980 صده 20 حقیقتا در خطر دائمی از ناحیه شوروی بوده ایم و حالا به صورت دیگری دوباره ظاهر شدن در سیاست ایران و یک نوعی تسلط دارن پیدا میکنن، ولی اون حالت خطرناک دوره پس از جنگ تا دهه 80 نیست. ما دائما در معرض، یعنی کشور ما در معرض یک اقدامی از سوی شوروی و متحدان بیشمار داخلیش در ایران بودیم که استقلال و تمامیت ایران رو به خطر می‌انداخت، حالا یا کودتا یا صورت‌های دیگر. در همون سالا دیدیم که چه بلایی در افغانستان آمد، عیناً نیروهای شوروی به کمک عوامل داخلی سرانجام به افغانستان تاختند. همه این عوامل باعث شد که وضع امریکا در ایران همیشه متزلزل بود. امریکا ناگزیر بود به یک بخشی از دستگاه حکومتی ایران متکی باشد، که اتفاقا اون بخش هم اگر خوب اداره میکرد کشور رو که در یه سالهای اینطور بود، خب زیاد امریکایی آسیب نمیدیدن. ولی اگر خوب اداره نمیکرد و کارها خوب پیش نمیرفت، که بیشتر این اوقات خب نرفت در طول سالهای پس از جنگ، امریکایی‌ها قسمتی مسئول بدی اوضاع بودن. یک عامل دیگر به زیان سیاست‌های امریکا کار میکرد و اون این بود که امریکایی‌ها برای حفظ ایران در برابر کمونیست‌ها، از همون آغاز از دوره ترومن باید بگویم، دنبال این بودن که در ایران اصلاحاتی انجام بگیرد و ایران دموکراتیزه بشود که بتواند جلوی روس‌ها بایستد، جلوی کمونیست‌ها و از ایدئولوژیک قدرت پیدا بکند و گرایش‌های دموکراتیک جلوی گرایش‌های توتالیتر کمونیستی رو بگیرد. و این خب با طرح‌هایی که شاه برای اداره ایران داشت و نقشی که برای خودش قائل بود همیشه در تضاد بود. شاه از طرفی به آمریکایی‌ها بسیار متکی بود، از طرفی دائما در مبارزه درجات گوناگون با امریکایی‌ها بود، چون امریکایی‌ها در یه مواقعی خیلی خیلی فشار می‌آوردن به شاه مثل دوره کندی.
اما آیا میتوان گفت که محمد رضا شاه سرسپرده آمریکا بود؟ داریوش همایون وزیر اطلاعات و جهانگردی در دوران پیش از انقلاب در ایران.
به هیچ وجه این سالهای آخر ابدا، از کدام از دوره نیکسون نه تنها خودش رو هم سطح امریکایی ها میدید، بلکه احساس برتری میکرد. و حالا نیکسون امنیت خلیج فارس رو واگذار کرده بود به ایران و نیروی دریایی ایران و نیروی نظامی ایران، شاه دنبال این بود که امنیت اقیانوس هند رو هم تأمین بکند و در برابر امریکایی ها میستاد، در برابر انگلیس ها میستاد، در موضوع نفت، در موضوع جزایر خلیج فارس. نه، این آخرها به کلی صحنه منظره عوض شده بود.
داریوش همایون و تحمیل نخست وزیری دکتر علی امینی به درباره پهلوی. و چون قصه بدینجا رسید، شهرزاد لب از سخن فرو بست. دنیازاد خواهر کهتر شهرزاد گفت: ای خواهر، طرفه حکایتی گفتی، پس شمه ای نیز ما را بازگوی که چسان این قدردان جام شادیزن از برای شهریار ایران زمین او را به گفته ای تنها گذاشت. شهرزاد گفت: شب به سر آمده سپیده می دمد، اگر از هلاک رهایی یابم حکایت ها تو را خواهم گفت، یک از یک عجایب تر. در دنباله این رشته برنامه های ویژه به روابط ایران و آمریکا در دوران ریاست جمهوری جیمی کارتر می پردازیم، دورانی که ناگهان آیت الله خمینی ناگهان از محاق تبعید در نجف در نوفل لوشاتو، روستایی نزدیک پاریس، زیر نورافکن رسانه‌های گروهی جهان جای گرفت و پایه‌های شاهنشاهی در ایران را تا نابودیان لرزاند.